بله، تا همین نیم ساعت 40 دقیقه پیش هنوز قراره که این کار انجام بشه. حالا تا 40 ثانیه بعد چه اتفاقی بیفته با توجه به سابقه ای که این روزهای اخیر به خصوص ماها و هفته های اخیر داشتیم، اون خدا میدونه واقعا چی میشه. اینقدر قسمت های متحرک و عوامل پیش بینی نشده وارد این قضیه میشه که واقعا چی بشه خدا میدونه. بله، قراردادی نیست، یک یادداشت تفاهم هست، یادداشت تفاهمی هستش که همینم که به اینجا رسیدن خیلی هنر کردن با این اختلافاتی که بوده. اون آقا، همون پادشاه خود خوانده ناشنیده، اون اصلا گفت خلیج ترامپ، تنگه ترامپ، نقشه ایران هم توی آسیای غربی انداخت تصویرشو و روش پرچم امریکا بود. خب میگیدی، بعدم گفتش که بمباران میکنم میفرستمتون به عصر حجر و تمدنتون رو نابود میکنم. و قرارم بود یه دو شب پیش هم ادامه پیدا کنه این بمباران هایی که دوباره باز شروع شد و یه مرتبه با توجه به ظاهرن اتفاقاتی که افتاد پشت پرده، گفتش که نه، من دستور دادم که این قطع بشه. یه حالت خیلی بدی پیش اومده واسه ایرانی‌ها به خصوص و واسه بقیه مردم دنیا که میدونن این جنگ و جنگ طلبی هیچ چیز خوبی از توش در نمیاد. برای مردم ایران به خصوص که ما سابقه این رو هم داشتیم چند بار، این بار اول نیست که این آقای ترامپ یه حالتی رو برای ایرانی‌ها درست میکنه که درست مثل توی زندان‌های سیاسی بعضی وقتا واسه جنگ روانی، واسه شکنجه روانی میان برمی‌دارن زندانی رو از تو سلولش در میارن، میبرن بیخ دیوار که الان تیربارونت میکنیم یا بالای چارپایی که الان به دارت میزنیم، و بعدم یه چیزایی میگن و میشنه و اون دیگه میگه خب دیگه تموم شد دیگه. بعد ولی تناب از گردنش برمی‌دارن و برش می‌گردونن به سلول. این جنگ روانی، این اعدام‌های دروغین ساختگی یکی از روش‌های جنگ روانی است که این آقا ترامپ سر ما متأسفانه، حالا باید شماره کنم ببینم دقیقاً چند دفعه، هر دفعه هم سه شنبه ها بود، سه شنبه ساعت 8 شب می‌زنم نمی‌دونم عصر حجر و این جور چیزایی که گندگویی‌هایی که می‌فرمودن این حضرت.
در این میان من یک نکته اضافه کنم. آقای ترامپ به سبب اینکه تاریخ رو نمیدونه و تاریخ رو نمیشناسه، آمریکا که 250 سال استقلال پیدا کرده، ایشون در چند روز پیش گفتش که این در مهمترین توافق صلحیست که با ایران در 3000 سال گذشته آمریکا تونست انجام. چون تاریخ 3000 سال ایران رو نگاه کرده، گفتی خوش ایران 3000 سال قمار هم که نباید کم بیاریم، حالا مهم نیستش که 250 سال. و خیلی جالب بود که ایشون نمیدونه که اصلا آمریکا 250 ساله. و مقایسه بفرمایید.
نخواهش میکنم، چیزی که واقعا یه مضحکه‌ای شده در دنیا به یاد شما و مخاطبین برنامه شما میارم که دقیقا همین حالت سر گرینلند به وجود اومد. اون گفتش که یا به ما بدین یا میخریم ازتون یا اینکه میایم میگیریم به زور. بعد وقت اینو توی پارلمان دانمارک اینو مطرح کردن و اون همشون میخندیدن و اینو مطرح میکردن و یه صحنه جالبی شده بود در تمام دنیا که این آقا از خودش چه چهره مضحکی ساخته با حرفای عجیب و غریبی که میزنه و بی سابقه. بله، تاریخ رو نمیدونه، ولی اونی که میدونه بازار سهام و پول و معامله و مذاکرات به قول خودش و اینجور چیزاست. مشخصاً کاری که میکنه اینه که یک جوری تصمیمای این جنگ روانی رو، صلح و جنگ و بمباران و اینطور مسائل رو با ایران، لااقل حالا اونی که ما دنبال کردیم، یه جوری تنظیم میکنه که نباد و خدای نکرده به ترنج قبای بازار سهام هیچ خدشه‌ای وارد بشه. مثلا جمعه بعد از بسته شدن بازار سهام این کارو میکنه که اگه اتفاقی افتاد مثل نمدمالی در شنبه و یه شنبه این نمدمالی بشه، ببینن که این حالا اون نمدمالیش میکنن، میمیره نمیمیره، اگه داره میمیره دیگه نکنن نمدمالی. اینم به همین ترتیبه که واسه بازار که روز دوشنبه صبح باز میشه اینا عرشبت که یه موقع با مسئله روبرو نشن. حالا در الان میپرسید که خب چه ارتباطی به الان داره، الان که دوشنبه نیست و جمعه نیست، ولی اتفاقی که افتاد امروز سهام آقای ایلان ماسک چیز شد، عمومی شد و
ایشون شد اولین تریلیونر دنیا.
بله، و خب ایلان ماسک همطور که بسیاری از مخاطبین عزیز میدونن بیشترین کمک‌های نقدی رو کرد به آقای ترامپ برای که انتخاب بشه و در یک موقعیت‌های اون رو منصوب کرد ماسکو که اصلا غیر قابل تصوره و یک سری دسترسی‌هایی پیدا کرده به خاطر اینه که اون لایه‌های امنیتی رو از در مقابل این برداشته بود، اون دوجی که درست کرده بود که بیاد به قول خودشون بخوان از هدر رفتن مخارج و بودجه‌های دولت امریکا بکاهن، همون اون یک دسترسی‌هایی به اطلاعات بسیار مهم و دقیق میلیون ها امریکایی پیدا کرد که اون حالا خدا میدونه که توی این هوش مصنوعی و اون اکسی که داره و بقیه کارهایی که میکنه قطعا ازش استفاده انسان دوستانه نخواهد کرد. حالا این اومده یک شرکتی که تا حالا هرچی داشته ضرر داشته و آورده اینو پابلیکش کرده، عمومی کرده و سهامشو فروخته، قرار بوده دونه ای صد و حدود $30 باشه ولی تا $150 هم فروخته شده و آقا شده اولین تریلیونر تاریخ بشریت. خب اینا واسه این اینا خب خیلی مهمه واسه اینه که چقدرش برمیگرده به شخص ترامپ و خانوادش و حزب جمهوری خواه و اینا همه مطرح هست. حالا اینا که داستان سرایی نسبت به ولایت مطلقه سرمایه که در این کشور ما شاهدش هستیم، ولی این تو چند تا جان، سلامتی، اقتصادهایی که هر کدوم مثلا یکی دو سه هزار دلاره، یک بقالیه، یک دستفروشه، یک نونواییه، یک نمیدونم کارمندیه که حقوق ثابت داره، اینا چه اتفاقاتی میفته، اینا چند وقت حقوق گرفتن یا نگرفتن، تحریم ها چه بلایی نزدیک به نیم قرن سر کشور ما آورده و بقیه دنیا. الان ما در دنیا که مقایسه میکنید همیشه رتبه اول رو داشتیم در مورد تحریم هایی که علیه ما، علیه یک کشوری اینا ایجاد کردن. ایران همیشه اولین بوده، بعد از حمله پوتین به اوکراین ایران یه مدتی دومی شد، باز اولی شد و حالا به هر حال الان در مقام اول رو داریم خلاصه در دنیا به لطف آقای ترامپ و این رژیمی که حاکم بر ایران هست. در نتیجه از این جنگ طلبی ها و خشونت گستری ها، چه به صورت این جنگ روانی اعدام های دروغین باشه توسط شخص آقای ترامپ، چه بشه به توسط کسان دیگه باشه، هیچ چیزی از توش در نمیاد خوب برای مردم اینها، برای مردم ایران. کاری که ما باید بکنیم این هستش که ببینیم هر کدوم به سهم خود، به نوبه خودمون چجور میتونیم نقش آفرین باشیم در این ماجرا. اینه که بگید که اینا قراره.
میشه از این که شما اون رو آغاز بکنین، من یه سوال حاشیه‌ای در اینجا اشاره بکنم. جمهوری اسلامی همواره گفته که قضیه لبنان رو باید توی این تفاهم نامه ها باشه، ولی یک چیزی رو دقت نکرده و اون این هستش که خب اگر قراره لبنان باشه، مسئله آقای نتانیاهو چی میشه؟ آقای نتانیاهو رو که نمیشه چلوشو گرفته حالا به لبنان حمله نکنه یا به لبنان حمله میکنه چه باید کرد و اینا. من که فکر میکنم، حالا دوستان به من میشه حمله میکنن، من میگم که ایران نیروی نیابتی داره در کشورهای دیگه، داشته و داره، مثل هشت و شعبی و نمیدونم حزب الله و اینا. نیروی نیابتی آقای ترامپ هم آقای نتانیاهو و وزارت جنگ اوناست، برای اینکه ترامپ میگه من نمیخوام به جنگم، ولی همواره دست آقای نتانیاهو بازه که هر جایی رو اگه میخواد بره بمباران کنه. همینا میتونه این گفتگو و تفاهم رو متوقف بکنه. یعنی به محض اینکه شروع شد یکی میاد از این سو میگه که شما رعایت نکردید و ببینید چی میشه. بفرمایید.
بله، عرض کنم که در مورد نیابتی درست فرمودید، ولی یه سوال پیش میاد که کی به نیابت هست، کی داره چی کار میکنه؟ آیا نیابتی امریکا اسرائیل یا اینکه اسرائیل نیابتیش امریکاست؟ این بعضی وقتا این یه خط خاکستری مخدوش میشه، این کاملا مشخص نیست. حالا به هر حال هر چیزی که بعد از این جنگ بشه، این یه اتفاق تاریخی بود که واقعا افول امریکا رو، افول رژیم اسرائیل رو بسیار شتابگیر کرد. یعنی در واقع همون اتفاقی که در رژیم آپارتاید افریقای جنوبی اتفاق افتاد و در اون منطقه سرمایه سالاری غرب بدون وجود اون رژیم نمیتونست منافعش رو پیش ببره به اون مقداری که میبرد، یه موقعی رسید که ضررهای دولت آپارتاید آفریقای جنوبی بیشتر از منفعتاش شد. اینو مجبور شدن بندازنش، خود اینا شروع کردن تحریم کردن و به این ترتیب. به نظر میاد که رژیم اسرائیل هم داره جای رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی میندازه. حالا صرف نظر از این که کدوم یکی، رژیم اسرائیل یا امریکا، نیابتی کی هست کی نیست، ولی اینا نیابتی دارن توی منطقه ما. مگه این کردهایی که ما با تحلیل میگفتیم، با سابقه میگفتیم، با تاریخ میگفتیم که اینا پول میگیرن، اسلحه میگیرن، تعلیمات میگیرن، امکانات میگیرن، عرضم به خدمت شما رانت رسانه‌ای میگیرن، اینا رو بسیارش رو کتمان میکردن، میگفتن نه همچی چیزی نیست. شما یکی که من باهاش مناظره میکردم در مورد استقلال چندین سال پیش تو پاریس، یه جلسه مناظره بود، همون بعد به ورود اومد، مال حزب دموکرات کردستان ایران بود، همون بعد به ورود اومد واسه اینه که میخو بکوب گروره رو میگن دم حجله باید بکشی، گفت هر کسی که بگه ما از اسرائیل پول گرفتیم همینجا تو دادگاه ازش شکایت میکنه، بدون اینکه اصلا صحبت از این حرفا باشه، مثل اینه که خودشو بخواد لو بده. خب اون موقع باز حدس و گمان بود و این جنگ روانی به این شکل هم بود، ولی الان دیگه ثابت شده، خودشون میگن، خود ترامپ میگه، پامپیو میگه، نمیدونم روبیو میگه، اون یکی هکست میگه، همشون میگن. در نتیجه این نیابتی ها متاسفانه وجود داره، اونورم هست، توی شرق هم هست. به محض اینه که تنگه هرمز رو بست امریکا و مایحتاج ایران باید از راه زمینی وارد می شد، اون گروه های کرد بلوچ رو که ظاهراً در خاک پاکستان، افغانستان و ایران هستن، اونجا رو می خوان یک فدرالیسم بلوچستان به قول خودشون درست بکنن، اونها اومدن کامیون هایی که ارزاق عمومی رو از خاک پاکستان وارد ایران میکردن، غذا و این حرفا، نه اینکه اسلحه و اینجور چیزا، اونا رو میدوزیدن سر راه و عرشبت که مصادره میکردن و میگرفتن میکشتن، کامیون ها رو آتیش میزدن و این حرفا. این چیزا هست، این نیروهای نیابتی به شکلهای مختلف هست. چرا کشورهای خلیج فارس رو نمیگیم در جنوب؟ اونها به نیابت از امریکا ظاهرن گول خوردن، اینقدر سادن برای اینه که پشتیبانی بشه، امنیت پیدا بکنن، اجازه دادن پایگاه‌های جاسوسی، پایگاه‌های امنیتی اطلاعاتی، پایگاه‌های نظامی اینها رو در خاک اونا را بندازن. مگه مثلا بحرین چقدر هست یا کویت چقدر هست که این همه تأسیسات نظامی و اینجور چیزها تو خاک خودش داشته باشه، از امریکا و احتمالاً از اسرائیل و بقیهشون همینجور. اون امارات از همه بدتر، امارات که اون گردانندگانش اصلا عقده نتانیاهو بودن رو ظاهرن دارن، این عقده حقارتی که در کشورهای زیر سلطه هست. حالا نمیاد بگه که مثلا بابا توی غرب آدمای خوبم هستن، میاد بدترینشو پیدا میکنه ببینه که چی، اون قدرت و قدرت سالاری و خشونت و خشونت گستری اون براش ارزش دیگه. میاد میبینه که نتانیاهو داره چیکار میکنه، الانه چه گرفتاریایی درست کردن تو افریقا همین آقایون مال امارات، همون کارهایی که اسرائیل در منطقه ما میکنه اینا هم توی نیروهای نیابتی استفاده میکنه اونجا. یعنی این جنگ، این خشونت، خونریزی، این اختشاشات و ازدم به خدمت شما بحرانهایی که هست، نه اینکه بگیم که حالا بابا به ما چه مربوطه، آفریقا ما کلای خودمون بگیریم باد نبره، نه، این خشونت ها با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن. از اون کووید 19 واگیرتر هست خشونت و صلح هم همینجور. اگر که در منطقه ما به خصوص در ایران یک نظام مردم سالار و صلح جو داشته باشیم، این صلح دامنش همینجور کم 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 گسترش پیدا میکنه، سرایت میکنه به منطقه و به دنیا. خب حالا اگر که صلح و مردم سالاری در ایران باشه، شما بفرمایید اولین کسانی که شغلشون رو از دست میدن یکیش همین نتانیاهو نیستش، که اصلا 40 سال زمینه مبارزات انتخاباتیش این هست که چجوری ایران از بین ببریم، چجوری اسرائیل رو بزرگ رو سرزمین موعود واسه مردم برگزیده رو ما همینجور هی مرزهاشو گسترده تر بکنیم. خب نمیشه تو اگه که خودتو مردم برگزیده میدونی، یعنی یه عده مردم برگزیده نه، اونا رو آخوندای خود رژیم اسرائیل میگه که بله هستن، به غیر از کلیمیا هستن، ولی خب اونا رو خداوند خلق کرده، مثل گاو و گوسکند که خلق کرده به ما خدمت کنن، اینا هم همینجور، حالا ممکنه مسیحی باشن ممکنه مسلمان باشن اینا، ولی خب به هر حال برای قوم برگزیده اینا خلق شدن که به ما خدمت بکنن، مثل همون حیوانات اهلی. خب این میتونه این تبعیض بدون گسترش خشونت باشه؟ اون کسانی که رفتید بیرق اسرائیل رو بلند کردید بغل تصویر نتانیاهو پهلوی رو، اینو نمیدونید که شما نقش داشتید در این خشونت گستری؟ هر کدوم به سهم خودتون به نوبه خودتون مسئول هستید. حالا بسیاری ریزش داشته خوشبختانه، وقتی که اون چهره کثیف جنگ رو دیدن، به خصوص توی کشور خودشون، اون کسانی که دعوت کردن از عمو بی بی نتانیاهو، از دایی ترامپ که به کشورمون حمله بکنن، دیدن که واقعا در عالم واقع چه اتفاقی خواهد افتاد بسیار، و اینه که اون پهلوی چجوری عقب نشینی کرده از مواضع خودش. نه من کی گفتم، کی چطور، 50,000 تومن نیرود اینا رو همه رو داره کم 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 میزنه زیرش، و یه بند دارن اون کسانی که دورورش بودن جدا میشن ازش در علن، و البته افرادی هم در جامعه مدنی بودن که دیدن که عجب گاف بزرگی شده و اونا هم دارن جدا میشن. در خارج اینو بسیار بیشتر میبینیم. چرا؟ برای اینکه در خارج اینترنت قطع نشد، واقعیت‌های جنگ رو بسیاری دیدن و عقب نشستن با پشیمونی. در داخل متاسفانه هنوزم که اینترنت وصل هست، اونو که باید و شاید نیست که اون اخبار واقعی جنگ، چهره واقعی جنگ رو بیان ببینن مردم، که بگه آقا داره باش تو لس آنجلس مصاحبه میکنه میگه که آقا میناب کشته شدن، نزدیک 180 تا چقدر کشته شدن، همجور هم داره زخمیاشون خب کشته میشن دیگه. خب تو چرا داری اینجا ارتش امریکا، ارتشی های امریکا رو گل میذاری رو تصویرشون، اونا که کشته شدن، اونا هم جونشون عزیزه، از دید من حقوق بشر، نگفتن حقوق بشر فقط بشر ایرانی یا فقط بشر مسلمون، فرقی نمیکنه، مسلمون، کلیمی، مسیحی، امریکایی، اسرائیلی، اونا هم بشرن و حقوق دارن، حقوق مساوی، ولی نه با تبعیض. ایرانی قوم برگزیده خودشو نمیدونه، ولی این رژیم میدونه در رژیم اسرائیل. خب این نمیشه، از توش این چیزا در میاد. خب حالا وقتی که تو ایران اینترنت بازتر بشه، خبرها در دسترس قرار بگیره، هموطنان عزیزیمونم که تو ایران بودن و متاسفانه از جنگ پشتیبانی کردن، اونا هم به اشتباهی که کردن پی خواهند برد، و در اون صورت دوتا اتفاق میفته: یا خشم و خشونت از پشیمانی با اونا که بهشون انتقاد میکنن، دعوا و مرافعه و بگیر و ببند و این حرفا، یا انفعال و پس زدن و افسردگی و استراب، که باز دوباره اونم سازنده نیست. یعنی اون اولی تخریب دیگران، دومی خود تخریبی. ولی چرا اینو به سازندگی تبدیلش نکنیم؟ اینو میشه به سازندگی تبدیلش کرد.
من شما هنگامی که داشتیم گفتگو میکردیم، من با بیان این جمله معترضه و یا پرسش معترضه شما رو بردم به جای دیگر. شما میخواستیم بریم پیرامون چه باید کرد ها و در چه زمینه ما داریم کوشش باید بکنیم.
اتفاقا در همون راستاست، در همون راستاست. ببینید من چقدر، اولا من باید اینو، یک خواهشی دارم از هموطنان عزیزم که 99.9% و بیشتر از وضع موجود راضی نیستن، حتی اونایی که این رژیم رو، رژیم حاکم بر ایران رو طرفدارش هستن، از این وضع موجود نمیتونه کسی راضی باشه، درست شد؟ حتی اون راندخاران. خب حالا یه چیزی رو که میخوام توجه داشته باشید همه مخاطبین عزیز، اینه که آیا شما در بدتر شدن وضع و یا در بهتر شدن وضع نقشی میتونید ایفا کنید یا نه؟ این سوال از خودتون بکنید. متاسفانه بسیاری میگن نه ما آخه ما چه بابا اون امریکاست اون اسرائیل این فلانه، من چه نقشی میتونم داشته باشم؟ حالا من اصلا اینو میبرم بالاتر، ببینید که با این جمله بسیار مهم، هر کس به سهم خود به نوبه خود باید نقش داشته باشه، باید نقش داشته باشه و میتونه نقش داشته باشه. حالا یه مثالی که میخوام بزنم، کووید 19 اومد. من میتونم ادعا بکنم که در جهانگیری پندمی کووید 19 من یه نفر نقش مؤثری داشتم در اینه که از این بدی که شد بدترم نشد. یه دقیقه مکس میکنم، شما فکر بکنید، هضمش بکنید، چطور آخه این صدارت ادعا میکنه در بدتر نشدن وضع کووید نقش داشته. حالا میگم به سهم خودم به نوبه خودم چی کار کردم؟ از جایی که اومدم دستامو شستم، به سر و دهنم نمالیدم، ماسک زدم، این جدایی ها و دوری کردن های اجتماعی رو، تو جاهای شلوغ نرفتن و به همین سادگی به سهم خودم به نوبه خودم، من و شما که اگه این کارو کردید و بقیه کسانی که این کار کردن، شما بدونید اگه به خاطر ما نبود این پندمی کووید 19 بسیار بدتر از اینه که بود میشد، بسیار بدتر از این بود که میشد. حالا یک پندمی دیگه، آلودگی محیط زیست. شما اگر که یک قوطی پلاستیکی رو بذارید که ریسایکل بکنن، به سهم خود به نوبه خود به اندازه همون یه قوطی پلاستیکی در اینه که محیط زیست کمتر آلوده بشه نقش داشتید. این دو تا پندمی، حالا سومیش خشونت، جنگ، بحران، بی‌ثباتی، تجاوز، تجاوزها به حقوق، اون که از همه پندمی تره. خب من میتونم نقش داشته باشم در خرابتر شدن این قضیه. هموطن عزیز من، مخاطب عزیز من، وظیفه داری در این مسئله، در این شرایطی که الان توش داریم، اگه بشه اسمشو زندگی گذاش، داریم زندگی میکنیم. تو که پرچم اسرائیل رو بردی بالا، تو که اعداد کشداری که این رژیم کرد و کشتسازی هایی که عوامل موساد در ایران کردن رو میگفت 40,000 تا، حالا از کجا آوردی خدا میدونه، نه 50,000 تا، یکی میگفت 150,000 تا در عرض 2 روز کشتن. چرا نفهمید؟ فکر کرد هرچی دروغ بیشتر بگه، اغراق بیشتری بکنه، اینه که دعوت کرده از نتانیاهو راحت تر میشه اومدن اون که بیاد کشور ما رو بزنه، در نتیجه سقوط این رژیم بهتر میشه. حالا ما داریم بابا یه دروغ مصلحتی میگیم دیگه. آقا جون، دروغ مصلحتی تو باعث شد که دستمایه جنگ و تجاوز به وطن بشی. حالا مردم ایران ایستادگی کردن، از همه مهمتر هموطنان عزیز ما که در منطقه کردستان زندگی میکنن. چرا؟ برای اینکه یک عامل مهم این بود که اونهایی که مسلح هستن در اقلیم کردستان عراق با اسلحه و ایناشون بیان داخل مرز، پشتوانه هوایی ارتش اسرائیل رو امریکا هم داشته باشن، براشون یک کوریدوری درست بکنن، بیان به سمت تهران، هر دهاتی رو، روستایی رو، شهری، شهرستانی رو میگیرن، اسلحه های پادگان ها رو مصادره کنن، تو اون پادگان، تو اون پاسگاه پلیس و ژاندارمری هر کی اومد جلو بکشن، مقابله کرد، هر کی هم اومد بپیوندن. فکر کردن که با دسته گل و شیرنی مردم میان پیشوازشون، نشدین. در درجه اول هر کسی در اون منطقه به سهم خود به نوبه خود در فضای مجازی و حقیقی یک گفتگوهایی رو رد و بدل کرد که دیدن که اینها زمینه میدانیش رو ندارن. آقای نتانیاهو که خودش تنهایی که نمیتونه بیاد اینجا، یا اون حزب مسلح که تنهایی که نمیتونه بیادش این کارو بکنه، احتیاج به پشتوانه مردم در منطقه داره و اون کوریدوری که براش میزنن تا بیاد بره به سمت تهران. از اون ور چی فکر میکرد؟ میگفتش که اولین بمب یا سومی یا پنجمی رو که بزنیم دیگه اصلا ارتشیا و پاسدارا میان اسلحه هاشون رو تحویل میدن و میپیوندن به این ارتش آزادی بخش. مداخله بشر دوستانه. ببین خودگولزنی، خودتخریبی تا چه به حد، تا کجا آخه؟ اینو به کی بگه آدم؟ دخالت بشر دوستانه عزیز من. آخه یه خود فکرم خوب چیزیه. خب فکر کردم که بدنه سپاه و ارتش هم ریزش خواهد کرد، درست برعکس شد. سرانشون هم زدن، اینایی هم که اومدن جوانترها هستن، بلکه اون فسادی که در سران قبلی بود که وضعیشون رانت میگرفتن و چیکار میکردن اینو در اونام نباشه، شاید نمیدونیم هنوز کی هست کی نیست، ولی از همه مهمتر بدنه سپاه و بسیج و ارشد که ارتش ایران بود که وایسادن جنگیدن، درست مثل همون موقعی که صدام حمله کرد. صدام حمله کرد میگفت من به یه هفته، 5 روز تا یه هفته تو اهواز کنفرانس خبری پیروزی رو برقرار خواهم کرد. زهی خیال باطل. یاسر عرفات رفته بود اونجا که بگه آقا نکن، تو جنگو شروع میکنی، تو نمیتونی تمومش کنی. گفت مثل طاووس نشسته بود میگفت 5 روز یک هفته. چی شد؟ آقای ترامپ هم میگفت excursion, a little excursion، یعنی یک تفریح، یک سفر تفریحی یکی دو سه روزه کارشون تمومه. الان چند روز میگذره؟ سالگردش همین روزاست، 23 خرداد ماه، امروز 12 خرداد ماه 1405، 23 خرداد ماه سال پیش، درست شد؟ خب پس اینه که چه باید کرد؟ یکی اینه که منفعل بشینی کنار که قدرت ها هر کار دلشون میخواد با تو بکنن، میشه اینی که هست و از این بدتر. یکی بگی نه، من به سهم خودم، به نوبه خودم میتونم نقش آفرین باشم، میتونم در فضای مجازی، در خیابانهای مجازی این جنگ روانی رو خونسا کنم که رژیم اسرائیل و رژیم آمریکا را انداختن و غربی ها به طور کلی. چرا میگم جنگ روانی؟ برای اینکه جنگ روانی هستش که مادر همه جنگاست. الان آقای این دیوید بارنیا که اومده شده رئیس موساد، از سال 2021 اومده شده رئیس موساد، در اولویت اولش گذاشته جنگ روانی، اونا بهش میگن هازبارا، جنگ روانی علیه مردم ایران. اصلا اون جاسوسگیری ها و این حرف ها به سمت، به شکل سابق رو عوض کرده، جنگ روانی در فضای مجازی. حالا در حوصله این بحث نیست، وگرنه اونو میشه گسترده کرد. ببینید چقدر مهمه دفاع شخصی هر یک نفر از ما در میدان اصلی جنگ، جنگ روانی با اسلحه‌ای که خودشون در اختیار ما گذاشتن. همین رسانه‌های شخصی که داریم، همین یوتیوب که الان داریم صحبت می‌کنیم، همین اینستاگرامی که داره زنده پخش میشه و بقیه سوشال نتورکینگ‌ها و شبکه‌بندی‌های اجتماعی که دیگه در اختیار کی نیست امروزه.
خب آقای دکتر، شما رو مسئله میهن و این احساس وجدان عمومی یه مقدار کار کردین. من چون به پایان برنامه نزدیک میشیم، خواستم از دوستان خواهش کنم که آماده باشن و شما این بخش رو پیش ببرید.
بله، اگر که اون تصویر رو بتونن پخش کنن دوستان عزیز تو اتاق فرمان، یک انسان چجور تصمیم میگیره، یک انسان، اون کل اون تصویر انسانه و این انسان در عرضم به خدمت شما قلمروهای مختلف زندگی معمول، اون بالا دست چپ، دست راست، دست چپ پایین، اون قلمرو اجتماعی، قلمرو اقتصادی، قلمرو سیاسی، قلمرو فرهنگی، آدم چی میشه که چه تصمیم‌هایی رو میگیره و این تصمیم‌هاش رو بر اساس دانسته‌های قبلیش، دانسته‌ها اونی که آدم میدونه به عنوان یک پارادایم تو ذهنش جا افتاده، به لحاظ تاریخی، به لحاظ علمی، به لحاظ عرضم به خدمت شما اخلاقی، چه کاری درسته، چه کاری بی اخلاقی، غلطه، نکنم اینها. خب حالا اونم وجدان، وجدان در ذهن معرب وجدان، وجدان با جیم عربی، وجدان کردی هم هست اتفاقا، فارسی و پارسیه. خب اون وجدان علمی، اخلاقی و تاریخی هست که باعث میشه که اون فرد، اون انسان که تصویرشو در این شکل میبینید، تصمیم بگیره که مثلا حتی میخواد یک معاملهی بکنه، یک تجارتی بکنه. اون در حالت چجوری باشه، از گذشتش، از تاریخش، از علمش استفاده بکنه که در قلمرو اقتصادی یک تصمیمهایی بگیره یا نگیره. ولی حالا چیزی که بهش اشاره نکردم اون وسطی است، وجدان احساسی، روانی، عاطفی، روحی انسان. یعنی چی؟ که مرکزیت داره و در تعامل هست در این تصویر پیچیده با تمام وجدانهای دیگه و اثرگذار هست در قلمرو اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. حالا چه جور؟ مثلا شما یک فرد، یک تاجر بازار بسیار معتبر، یه مرتبه دچار افسردگی بشه، یه مرتبه دچار استراب بشه، یک بیماری دیگه، همطور که آدم زخم معده میگیره مال معدشه، افسردگی و استراب هم میگیره مال مغزشه، یه چیز طبیعیه، هیچ کسری و کمبودی هم شامل اون شخص نمیشه، یک بیماریه، همه هم ممکنه بگیرن. خب حالا اون فرد پردل و جرأت بازاری بیزنسمنه، اینا حالا بهش یه پیشنهادی میکنن که فلان مثلا واردات یا صادرات رو بکن، چون دچار استراب و ترس و افسردگی و انفعال شده، هزار تا مگر و اگر و اما میاد تو کارش که نه نکنیم، نه نمیشه، بلکه ضرر کنه، بلکه چطور بشه، و بدین ترتیب. خب حالا این که مال مثال ملموسشه در تجارت و بازار و معاملات، ولی در زندگی معمولی یه کسی میخواد بره سر کار، میگه که آقا من برم سر کار تو بزرگراه تصادف میکنم میمیرم. خب این که دروغ نیست، ممکن آدم تصادف بکنه، ولی آیا از میلیون ها نفر که هر روز میرن سر کار پشت ماشیناشون تو بزرگراهای خطرناک همه قتل عام میشن؟ خب پس اینو تو نمیتونی به خاطر افسردگی و استراب، وجدان احساسی روانیت، اون دانسته های تاریخیت، وجدان تاریخی، دانسته های علمی، دانسته های اخلاقیت روش اثر گذاشته بشه و این تصمیم بگیری که نه من با اتوبوس میرم. بعد با اتوبوسم بگی خب اتوبوسم نمیشه، اونم تصادف میکنه. کار به اینجا میرسه که تو خونه خودت خودتو حبس میکنی، انفعال، گریز از واقعیت زندگی. حالا اینو برگردیم به زندگی شخصی در رابطه با جنگ و اینه که هر یه نفر به سهم خود، به نوبه خود چه جور میتونه مؤثر بشه. الان عرض کردم به شما یک بلایی سر ما آوردن که مثل زندانی سیاسی شکنجه شده، بعضی از ایرانی ها به حدی رسیدن که بهش میگن بریده، یارو بریده، یارو شکسته. یعنی چی؟ یعنی شکنجش دادن، اون نورو هورمون ها، اون نورو ترانسمیتر ها به یه جایی رسیده که هرچی که بازجو بگه گوش میکنه، منفعل میشه در دست بازجو، مثل موم نرمه در دست بازجو. خب حالا این داخل زندان سیاسیه، بیایم بیرون. همین کار رو رژیم با مردم نکرده؟ همین کار رو قدرت ها در دنیا با مردم دنیا به شکل مختلف نکردن؟ مثلا مردم امریکا چی شد که آخه ترامپ تو انتخابات برای هر رأی آورد اومد شد رئیس جمهور؟ اون وجدان احساسی روانی بود که ترسوندن حالا اینجا از چی؟ از اتمی شدن ایران، از مهاجرا که دارن میان عرشبت که امریکا، از اینه که جنگ بشه. آقای ترامپ اساس مبارزات انتخاباتیش این دوره بود که من از جنگ ها جلوگیری خواهم کرد، حالا اومده بدترین جنگ ها رو راه انداخته. خب حالا به غیر از ما ایرانی ها دیگه کیا شکست خوردن در این جنگ روانی؟ مردم اسرائیل. مردم اسرائیل یکی از شکست خورده ترین ملت ها هستند در دنیا در جنگ روانی قدرت ها علیه ملت ها. چطور آخه؟ خب یه ملتی چطور ممکنه که بیش از 80% کلیمیایی که در اسرائیل زندگی میکنن هنوز که هنوز موافق جنگن؟ آقای نتانیاهو تو دردسر افتاده، اگر همین امروز انتخابات در کنست انجام بشه در پارلمان رژیم اسرائیل 20 صندلی کم میاره برای اینه که رأی بیاره که دوباره بشه نخست وزیر. چرا مردم از اینه که جنگ کرده چرا ازش ناراحتن؟ میگن به اندازه کافی نزدی، به اندازه کافی مردم غزه رو نکشتی. چرا هنوز 1-2 میلیون تو غزه هنوز ساکنن؟ مگه قرار نبود اینا رو همه رو بشوری ببری بریزی تو اقیانوس؟ ساحل غربی چرا هنوز ما زمین های اشغال شده نداریم؟ جنوب لبنان ما گفتیم رودخونه ریتانی، ولی حالا میگیم زهرانی. حالا بابا حال میریم تا لبنان ببینیم چی میشه آخه. چرا نزدی به اندازه کافی؟ اون ظرف 10 دقیقه بیش از 100-150 هدف رو اونجور بمب و موشک انداختی کم بود آقای نتانیاهو. حالا یکی رو میخوان جاش بیارن که از اینم بدتر. خب این تجاوز رسم اینه که مثلا بیان یه عده فیلم خودشونو گرفته بودن که دارن تجاوز جنسی میکنن به زندانیان مال غزه. اینا رو گرفت از روی فشار افکار عمومی دنیا بردن زندان. تظاهرات برخی از مردم اسرائیل که نه، این ما حق ماست که تجاوز جنسی بکنیم به زندانیا، به عربا، به مسلمونا. ببینید به کجا درجه افول انسانیت یک عده به کجا میتونه برسه. این نمیتونیم بگیم که اون ذاتن اصلا آدم بدی بوده به دنیا اومده، اینطور نیست، این دروغه. اون همون جور به دنیا آمده که من به دنیا آمدم، شما به دنیا آمدید، بهترین آدم روی دنیا آمده و بدترین آدم دنیا به دنیا آمده. در ابتدا همه یه جور هستیم. من به گناه اولیه در زمان تولد موافق نیستم، عقیده ندارم، ولی در جنگ روانی در دوران کودکی اینا رو مخشویی میکنن با پروپاگندا که ما قوم برتریم، سرزمین موعوده. سرزمین موعود ما اینم نیستش که الان میبینی. در سال 1967 ما یه چیزی رو گفتیم حالا، ولی اصلا تنها کشوری در دنیا که مرزهای کشور خودش رو بیان نکرده، نگفته که حدود و ثغور ما آقا کجاست. حالا اون ورش که مدیترانه هست نمیتونه بگه، حالا لابد به تمام مدیترانه میخواد دست داشته باشه، ولی این ورش معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ اون عکسی که روی لباس نظامی اسرائیل هست میگه به شما چرا معلوم نیست. در متون دینی اسرائیل یهود میگه از نیل تا فرات. یعنی چی؟ یعنی این اسرائیلی که الان هست، در جنوب برو تا نیل، یعنی یه قسمتی از مصر، بیا همین جور جلوتر اردن و سوریه و عراق و اینا رو بگیر، همچین عربستان و کویت و اینا رو هم بگیر، همچین نوک پاتم بذار تو آبهای گرم خلیج فارس، از اون ورم برو شمال لبنان رو بگیر. حالا ما گفتیم رودخانه لیتانی، نه برو بالاتر زهرانی و بالاترم باید بافرزون داشته باشیم، و بعد این ورم بیا جلوتر، حالا ایران هم دیگه خب خیلی بزرگه، اونم باید تکی پاره بکنیم و بکنیمش چندین جمهوری فدرال، و عرشبت که خب یه مقدارش هم ما به حال پیام مال ابراهیم رو بایستی که قراردادشو امضا بکنن و که ما خیالمون راحت شه. همچی خیالات خامی تو کله اینا کردن. خب هموطن عزیز من، اینی که تو پرچم اسرائیل تو، حالا فقط لس آنجلس هم نبود، جاهای دیگه رفتی چرخوندی، کمک کردی به شکست خوردن مردم اسرائیل در این جنگ روانی، یا اینکه نه سعی کردی کمک کنی که پیروز شن در این جنگ روانی و فشار بیارن به دولتشون که جنگ نکن با ایران، نه اینکه به نتانیاهو فشار بیارن که چرا کم میزنی. چی میمونه از وطن ما؟ ما باید ایرانی باقی بمونه که بگیم ایرانی هستیم؟ یا اصلا در اون منطقه اگر که در ایران صلح نباشه، اصلا میتونی تصور بکنید به عنوان قلب تپنده دنیای اسلام، اون که گریسی گفت، من نمیگم، میگفت اگر که در ایران صلح باشه در تمام دنیای اسلام، چه بسا که در تمام دنیا صلح خواهد بود. اگه در دنیا دیکتاتوری و خشم و خشونت و جنگ سالاری بشه، تمام منطقه و تمام دنیا همه این ابعادش گسترده خواهد شد. خب حالا من که در کووید 19 که در بحران دنیاگیر آلودگی محیط زیست نقش مثبت داشتم با توضیحی که دادم و شما هم داشتی، بیا هم تو عزیز من دست منو بگیر، دست همدیگر بگیریم، به کمک همدیگه به سهم خود به نوبه خودمون در فضای مجازی خشونت و جنگ طلبی رو گسترده نکنیم، صلح و آرامش و دوستی رو در فضای مجازی ما منتشر بکنیم. در اون صورت هست که هر کدوم به سهم خود به نوبه خود نقش آفرین خواهیم بود در بهبود اوضاع، صرف نظر از اینه که مذاکره چی هست چی نیست، صرف نظر از اینه که کی امضا بکنن یا اصلا نکنن، ترامپ باشه نباشه یا هر کسی دیگه باشه یا نباشه.